أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در راستای محبت به حضرت حق و در واقع پیدا کردن محبوب حقیقیمون که حضرت معبود است، طبیعی است که پروردگار ما برای پروریدن ما برنامه هایی داره. خب این برنامه ها طوریست که گاهی ما متوجه نمیشیم که حکمتی در این نحو برخورد پروردگارمون با ما در میان است. نمیشدم همش رو ما بدانی، ولی یه چیز رو میشه خوب فهمید، خیلی هم مبنایی و آغازین است، که حضرت رب العالمین بنا دارد از طریق پروریدن ما کمالاتی را در این عالم از خودش ظاهر کنه. خب اگه حضرت ایوب تو اون صبر خودش ادامه نمیداد بندگیش رو، کی معلوم میشد که خداوند میتونه به این زیبایی بنده ای را به صحنه بیارد؟ صبر ایوب یعنی لطف خدا به بنده ای که میخواد باش بندگی یک انسان بزرگ را به بشریت نشون بده. کی میشد به ملائکه بگه که من بنا دارم خلیفه ای رو در این زمین بگذارم که خلیفه من است؟ خب وقتی که این خلیفه ها انصافا اونطور که شاید و باید خودشون رو نشون بدن. اگه ایوب اونجوری خودش رو نشون نمیداد، کی خداوند میتونست مباهات کند که علم تکن ارض الله، نه علم تقل لکم انی اعلم و غیب السماوات والارض. به ملائکه مباهات کرد حضرت رب العالمین که دیدید گفتم چیزایی میدونم از این آدم که کسی نمیدونه. اینجاست که در راستای محبت حضرت حق به بندهش گاهی کارایی میکنه که ظاهراً انگار نمیخوند با محبتش، ولی اگه یه اصلی رو اصل بگیریم، یه زیربنایی رو در تفکرمون داشته باشیم که به هر صورت خداوند بنا دارد که حقایق و زیبایی های عالم را از طریق این بندگانش بنمایاند، خب نتیجه چی میشه؟ که در هر شرایطی انسان زیبایی می نمایاند. زیبایی صبر بهتر است یا جزع و فزع کردن؟ خب یه نوع زیبایی صبر بر بلا. اینجاست که تو این دستگاه، یعنی ما رضا به قضای الهی را که یکی از بحثای مهم در دستورات دینی یه مبنا داره، در راستای امید به محبت حضرت حق به بندش، حالا گاهی به ظاهر بلا میده. اون کسی که بصیره میگه در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. چی میشه که طرف اینقدر هوشیار میشه که در بلا هم الطاف اونو میچشه؟ چون موحده، انسان موحد میدونه همه کارا دست خداست و میدونید که حضرت رب العالمینم فقط میخواد که زیبایی های بنده به نمایش در بیاد. خب نتیجهش این میشه که گاهی طرف رو اینقدر با ظرفیت میبینه که با بلا میخواد زیبایی ها رو نشون بده به همه، اینقدر که نمیده که به قول استاد ما میفرمودن که خدا میفرمودن چوپونه اون به اصطلاح گوسفند قوی رو هیچ وقت بغل نمیکنه بذاره جلو گله، اون گوسفند لاغر ناتوانه رو بغل میکنه میذاره جلو گله، ولی قوچه رو میذاره خودش بره اگرم بشه دیخته بارم رو دوشش میگذره. این رو اگه مبناش نباشه دادم میگه نکنه دیگه دل خوش کنه، که اینایی که توحید خدا رو نمیشناسن نمیتونن ردیف کنن این مصیبت ها رو، ببینن بعد به کجا میرسه، چه نتایجی تو اینا هست. من هنوز دو قسمت اول تاکید دارم تا روایت ها رو بخونیم که آیا در توحید که حضرت حق که همه چی دستشونه چرا بعضن شرایطی را برای مؤمنین فراهم میکنن که ظاهرن سخته، و چرا مؤمنین اینقدر خوب با این شرایط برخورد میکنن؟ خب برای اینکه میخوان یه زیبایی از بندگی نشون بدن. اگه کتاب دونه نگاه کنین در صفحه 251 از حضرت صادق علیه السلام یه روایت خیلی حساب شده ای را در میون گذاشتن با ما. حضرت می فرماند کیف یکون المؤمن و مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله، چطوری مؤمن را مؤمن میشه گفت در صورتی که از قسمتهاش عصبانیه؟ خدا قسمتش کرده است یه چیزی را و این یسخط و ناراحته، و یحق رو منزلته و خودش رو سبک میکنه که خب خدا به من محل نگذاشته است. میفرماد وحل حاکم علیه الله، در صورت که حاکم بر اون الله هست، حضرت الله که معلومه که خوبی بندش رو میخواد. بعد میفرماد و انا زامن لمن لم یجس فی قلبه الا رضا ان یدعو الله و یستجاب له. حضرت میفرماد من زامن میشم که اگر این بنده لمیه جز فی قلبه نگذرد که تو قلبش جز رضا بیاد، به مشکلات افتاده است اما مواظبش که در قلبش جز رضا نیاد. میگن اگر تونست این کارو بکنه من زامن میشم ان ید او بالله پیستجاب له، هر چی که اجادا کند خدا اجابت میکنه. نه خیلی حالا بحثش عمیق میشه با، یعنی انسان به یه جای میرسه که میبینه نه اگر به ظاهر یه ضعفایی براش پیش اومده است، اگر به ظاهر شرایطیست که انگار داره سبک میشه. مثلا دیدین که گاهی طرف از ظاهرش یه ظاهر مناسبی نیست، خب ممکنه است که تو ذهنش بیاد که نکنه من آدم کمیم. میفرماد این آدم اگر که خودش رو تحقیر نکنه، خدای حساب و کتابایی داشته است، ظاهر تو رو اینجور کرده، یکی رو نمیدونم موقعیتش اینجور کرده، اینا هیچ کدوم اینطور نیست که از دست خدا در رفته باشه، اینا یه حسابایه. میفرماد که مؤمن مؤمن نیست اگر که از اون قسمتی که براش شده عصبانی بشه، مؤمن نیست. چطوری میخوام مؤمن باشه وقتی این غفلت رو داره؟ و یحقر منزلته، مؤمن مؤمن نیست که شرایط و موقعیت و مرتبه خودش رو سبک بشماره. چرا؟ میفرماد ول حاکم علیه الله، در صورت که خدا حاکم است بر این عالم، بر این انسان، میدونه داره چه کار میکنه. اینجاست که بعد میفرماد خب حالا اگه این آدم اومده فهمی در این شرایطی هم که هست بی حساب نیست. یعنی به جای این که بخواد که خدا این شرایط عوض کنه، بخواد که خدا با این آدم ارتباط پیدا کنه، از این فهم من ضامن میشم که این چیزهایی که این آدم با راضی شدن در این موقعیت میخواد رو خدا حتما بهش میده. یه به اسلام میگن یه پارادوکس اینجا هستا. یعنی یه وقتش یه کسی را خدا نمیخواد که خیلی وضعش خوب شد. خب حالا اگه این راضی بشد به این، اگه راضی بشد میگه خدایا وضعمو خوب کن، یا دیگه راضی است به این، باید شرطش اینه دیگه. حالا خدا دعاهای اینا مستجاب میکنه، دعای اینا که بگید خدایا وضعمو خوب کن مستجاب میکنه، این که وقت راضی نیست به این کارش، دقت کن چی میشه. حالا میگن ما میگم انعکاس متقابل، خیلی روایت عجیبیه. مثال حالا نمونش، خب شما داشتید انسانهای متعالی که به اون شرایطی که حضرت حق براش تقدیر کرده است راضی میشه. خب حالا این آدم تو این شرایط یه طلبهایی داره، طلبهاش طلبهای دیگه است، نمیخواد شرایطی که متوجه از تقدیرش است عوض بشه. داشتی من یه دانشجو داشتم قسمم درس عدل الهی را یواش یواش بدیم و خیلی مونده بودم، این وسط کوریدورای دانشکده فقط میچرخید، پاک هیچ خانوم ها، یه خانوم دانشجو دوتا دست داشت که کفش توش کرده بود و چه میگن اصلا نمیشد گفت راه رفتن. ما گفت خدایا حالا ما عدل الهی را میخوایم درس بدیم، حالا این هم که بالاخره یه کلمه میگه داخل حساب خدا چطوری ما را به این روز انداخت. هم دو تو ذهنمون بود. باور میفرماد ما بحث کردیم به قدر خوب این شرکت کرد، با اینکه خونه‌شون هم توی یکی از روستاهای اصفهان بود، بعد کلی ارتباط داشت و بحثا رو دنبال می‌کرد اینا. چیزی که خدا به ایشون داده بود رضایت وضع موجود. اون وقت دیگه چی بهش داده بود؟ کلی چیزایی که خیلی آدمای گنده باسواد اینا نمیتونستن درک کنن. مدت‌ها من در حدی که من مشغلام منجر شد که این بنده خدا دیگه نمیتونست ارتباط برقرار کنه، من بیدیم چقدر وضعش خوب، یعنی در حالی که زحمت میکشید بهترین کتاب و بهترین بحث را داشت دنبال میکن. خب این نمونهشم گم نمونه زیاد داریم. خدامون این روایت من همینطور نگه میدارم، هرچند که دلم نمیاد به این سادگی از این روایت بگذریم. در صفحه 255 کتابتون باز یه روایت هست، اونم چیز عجیبیست. ان رسول الله صلوات الله علیه و آله مر به قوم، یه دی بچه مسلمونی نشسته بودن اینجا، حضرت ازشون عبور کرد، حضرت پرسیدن که فقال له ما انتم، چطوری بچه ها وضعتون چطوره؟ فقالوا مؤمنون، گفتن ما مؤمنیم یا رسول الله. خلاصه به خودشون اینجوری اعلام کردن که ما مؤمنیم. فقال ما علامت و ایمانکم، بالاخره ادعا که علامت ایمانتون چیه؟ قالوا، سه تا نکته دقت کنیم، نصبر و علل بلا و نشکر و اندر رخا و نرضا به مواقع القضا. یا رسول ما سه تا چیز داریم، در بلا صابری میرسیم. خیلی این بحث عجیبه، یعنی میدونیم اگه یه مشکلی هم پیش اومده است یه حسابی توشه، خدا میخواد صبر ما رو امتحان کنه، میخواد فرجش به یه شکل خاص برسه. نصبر و علل بلا، بلا سومیش به پان با اولیش اشتباه نکنه، در بلا از ما صبر خواستن تا فرجی برسه. دو چی؟ نشکر و اندر رخا. حالا اگه رخایی پیش اومد، شرایط خوب بود، شکر میکنیم. سه چی؟ و نرضا به مواقع القضا. اینجا عجیبه، شرایطی که قضایی برامون پیش اومده است، تقدیری برامون شده است راضی. تو بلا صبر میکنیم، اما یه وقت است نه اصلا شما را یه آدم غیر خوش تیپ درست کردن، نه واژه چی به کار ببرم، زندگی خیلی خوب نمیگذره، سخته، بنبست توشه. اینا قضای الهیست. بلای مثل همین سیل بلاست، یه مصیبت هایی پیش میاد اینا رو میگم بلا، اما یه وقت نه بلا نیست، قضایی برای ما رانده شده است، زندگیمون رو اینجوری خدا تقدیر کرده است. میفرماد که اون بنده خدا گفتن یا رسول الله در مواقع قضابم مراسی، فقال حضرت گفتن چی؟ دو تا صحنه بوده از هر دوش آورده است. یه جا فرمودند که فقال حضرت مؤمنون به رب الکعبه، به خدای کعبه اینا راست میگن، اینا راست راست مؤمنن. با ستا چی؟ نصبر و علل بلا، نشکر و این در رخا، نردا به مواقع القضا. یه جا دیگه حضرت داریم که میفرماد حکما و علما کادو من فقه هم ان یکون و انبیا. میفرماد اینا عجب چیزایی هستند، ها حکیمانی هستند، بسی عالم، نزدیک از که به خاطر این تفقهشون پیغمبر باشند. یه بار یه بنده خدای چند سال پیش به بنده زنگ میزد، گله داشت از همسرش، بعد یه چیزی که گفتم بابا این که پیغمبره که تو داری ازش حرف گله میکنی، واقعا یه چیزایی از همسرش میگفت که واقعا آدمی ساز کرد، این پیغمبر باید باشه. گاهی آدم ها یه صفاتی دارن واقعا صفات پیغمبریه. این که شما اینقدر بصیرت داشته باشی، اینقدر روشن باشی که در مقابل بلا بناس یه صبری رو به نمایش بگذارید و در مقابل رخا و آسودگی هم بناس شکری را به صحنه بیارین. آدم سرش تو آخر زندگی باشه، دست هم مثل حیوانه وقت بچره که نشد، حیات متعالی، توحید نیست این. سومیش چی؟ این که در مواقع قضا هم راضی باشیم. بحث ما رو سومیه، اما واقعا شما هر ستاشت جا دارید نگاه کنیم. اگه صفحه 256 رو نگاه کنین از سخن حضرت سجاد است، از اون سخن هاست. واقعا آدم نه چقدر حیفه که این امام ها این راه حیات متعادل رو جلوی ما گذاشتن و ما از دو جهت رفقا ضربه میخوریم. یکی از این که معارف گاهی معارف خوبی نداریم، معارف همون سطحیه، گاهی اخلاق خوبی نداریم، هر دوش بده. ما یه معارف خوبی میخواییم، با معارف سطحی نمیشه از تنگناهای زندگی گذشت. و معارف خوبم کافی نیست. من خودم داریم بعضی آقایون، حالا اسلام گند شاگردهای شما، حتی بعضی هاشون روحانی هستند، آدم هم دوستشون داره، خوبم باسوادن، اما اخلاق خوب، اخلاقی که اخلاق فاضله باشد، ما می‌بینیم رعایت نمی‌کنه، نفایده نداره. بعضیا عکسشن، خیلی معارف خوبی را دنبال نمی‌کنن، ولی آدمای خوش اخلاقی هستند، بازم اینا کم میارن. این دوتا با هم، اصلا این دوتا با همه، آمنو و عمل و صالحات همین دور معنا می‌کنن دیگه. آمنو را میگن ایمان، عمل صالح ها میگن اخلاق. حضرت سجاد علیه السلام در صفحه 256 می فرماند که از صبر و رضا عن الله رأس و طاعت الله. بلد این تیکشو، از صبر و رضا، از صبر و رضا عن الله رأس و طاعت الله، رأس و قله طاعت الهی همین دوتاست، صبر و رضا. ببینید صبر بر چی بود؟ بلا. رضا بر چی بود؟ مواقع قضا. و من صبره و رضیه عن الله فیما قضا علیه مما احب او کره. اگه کسی که صبر کرد و و راضی بود از خدا در آنچه که خدا تقدیر کرده است، خدا قضا رانده است بر اون. مما احب او کره. خب حالا یه چیزای خدا فرستاده است برای شما، تقدیر کرده است، حالا اگر راضی باشید به اون چیزایی که براتون فرستاده است، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید. گاهی آدم دوست نداره که یه بچه‌ای داشته باشید هرسش بدید. بعضی موقع خیلی خوشحال است که چه بچه‌ای خوبی به ما داده است، میگه در هر دو حال. اگر راضی بودید به قضای الهی در اون چیزی که خوشتون میاد یا خوشتون نمیاد، میگه اگه اینطور شد، لم یقض الله له فی ما احب و کره الا ما هو خیرا له. خیلی خوبه روایت. اگه کسی به اینجا رسید، کاری خدا میکنه که در هر دو حال اون چیزی که براد خوبه و راضی خوشت میاد، اینجور بگیم خوشت میاد لغت بهتره، و اون چیزی که بدت میاد، اگه در هر دوش راضی باشی، خداوند کاری میکنه که در اون چیزی که خوشت میاد و در اون چیزی که خوشت نمیاد، هر دوش به نفعت باشد. دقت میکنه؟ خود این جنگ دفاع مقدس ما، ما خیلی خوب، ما نمیخواستیم اینجور تلفات بدیم، هم بچه همون شهید شدن، هم زیر ساختمون از بین رفت، ولی چون ملتی به حمدالله نبودیم که عصیان کنیم، دیدین که به ندرت یکی دادش در مداغا چرا جنگ ها ادامه، ولی حضرت امام و رزمندگان مردم ما، ملت ما گذاشتن به عهده خدا. نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که بالاخره این دفاع مقدس 8 ساله طوری شد که الان جرأت نمیکنه ترامپ به ما حمله کنه. گفته بود حتی یکی از این مسئول اصلیشون همین اخیراً گفته بودن که نه اینکه ما فکر کنیم حالا سپاه که تروریست اعلام کردیم حمله میکنیم، ابدا قصد حمله نداریم. میگه میتونن حمله کنن. این درسته، ما دوست نمیداشتیم، هیچ که جنگا دوست نمیداره، ولی چون عصیان نکردیم، نتیجهش این شد که خیر برای ما شده است. تو امور جزئی هم رفقا همینطوره. دوباره من مثال میزنم، گاهی ظاهر زندگیاتو یا ظاهر خودتو یا سرنوشتی که برادون خدا تقدیر کرده است، اون چیزی نیست که دوست داشته باشی. میگه اون همینم. خب یه وقت از یه چیزی را دوست داری، ولی به جای این که صبر کنیم و راضی باشیم، بدمستی میکنیم، اونجا به ضررمون میشه. یه وقت یه چیزی را دوست نداریم، ولی صبر میکنیم، همونم به نفعمون میشه. دقت کنی روایت خیلی حرف داشت دیگه. خب حالا در صفحه 257 نگاه کنید. اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله عز وجل. دیگه از این واژه من نمیدونم نارد شما به نظرتون تو این دنیا اندیشمندانه ترین نحوه تفکر چه اندیشمندانه است؟ جز این که انسان متوجه بشه نظام عالم از دست خدا در نرفته است. حالا این روایت میگه داناترین مردم، اعلم الناس بالله، داناترین مردم به خدا اونیه که بیش از همه به قضای الهی راضی باشه. ارضاهم به قضاء الله عز و جل. خود روش فکر کنین دا. خب این قضای الهی را کی تقدیر کرده است جز حضرت رب العالمین؟ خب حالا ما اگه برسیم به این که آقا خدا چقدر در عالم حاضر است، چند نوع آدم هستیم دیگه، کی از همه عالم تر است؟ اون که رسیده است به این که بیش از همه بیش از همواره هر جریانی خداست که در عالم به طور مطلق حاضر است. خب این عملا به چی میرسه؟ به رضای به قضا. اعلم الناس بالله ارضاهم به قضاء الله عز و جل. وقت تو زندگی ها تجربه کرده، در ما سنمون بیشتر است، بیشتر تجربه میکردیم. قوم خیش همون، اونایی که بالاخره برای هر کسی مشکل پیش میاد، مصیبت پیش میاد، نمیشه نیاد، خودش گفته است. ولی اونایی که میذاشتن به عهده خدا، گاهی ما قوم و خیشایی میدیم که اصلا میگوید اینا دستان باید انگاه برن بمیرن، تلف شن از بس که مشکلات از در و دیوار. بعد میرفتیم خونه شون به عنوان یه دل جوی میدیم، الحمدلله چیزی نشد است. بابا دیگه چی بخواستی بشه؟ دیگه خیلی عجیب و حلم میشد. یعنی گاهی طوری بود که ما گفتیم اینا دیگه غیر ممکنه است کمر راست کنن. بعد میدیم حل شد یه جوری. چه حیف اون طرفش که آدم این تقدیراتی که وسیله درخشانیدنشه تبدیلش کنیم به مصیبت و بلایی کمر شکن. اخی روایت نگاه کنید، خیلی روایت خوبیه، صفحه 257. آه الله الی موسی علیه السلام، ترجمهش تو کتاباتون هست، روایتش خیلی دقیقه. وحکت خداوند به حضرت موسی علیه السلام، ما خلقت خلقا احب الی من عبد المؤمن، من هیچ کسی را به اندازه بنده مؤمنم دوست نمیدارم. و انی ان ابتلیته لما هو خیر له، من اون را گرفتار میکنم در چیزی که خیر است براش. و عافیه لما هو خیر لهم، و عافیت میدم به اون در چیزی که به نفعشه. و انا اعلم و به ما یصلح عبدی، خب من میدونم بنده ای من مصلحتش چیه، کجا باید امتحانش کنم، ابتلاش کنم، کجا به نفعش کار کنم. فلیصبر علی بلایی ولیشکر علی نعمایی، این دیگه شب بلد این دیگه، پس باید که صبر کنه در بلای من. فلیصبر علی بلایی ولیشکر علی نعمایی، باید صبر کنه در بلای من، شکر کنه نسبت به من نعمتهای من. اثبت و فصدیقی نه اندی، اگه این کارو بکنه من اینا در زمره صدیقین می نویسم. صدیقین می دونیم کیان؟ یعنی اونایی که همین که نظر کنن انوار الهی را می بینن، واسطه‌ای بینشون و خدا نیست. میگه اثبت و فصدیقین اندی این عمل برضایی و عطا امری، اگر بر اساس رضایت من عمل کنند و حرف منو بشنوه. شما در قرآن دارین دیگه، وقتی میخواد خداوند یه بنده ای را در اوج کمال خطاب ببخشید وصفش کنه، میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک الفوز العظیم. میگه اینا به جایی رسیدن که خدا دیگه از اینا راضی است، اینا از خدا راضی هن. این رابطه معاشقه متقابل. بعد می فرماد که این فوز عظیم است. حالا من حرفم اینجاست، حالا این اینا باشه، چند کلمه دیگه بیشتر نمیخوام وقت رو بگم. اینا کی به وجود میان؟ یعنی این حالت که آدم تو بلاوم صبر کنه، در قضاوم راضی باشه، جز اینه که باید حق را محبوب خودش بدونه. گفت در بلا هم میچشم الطاف او، چرا؟ چون محبوبم میدونم. اگه آدم عشق الهی پیدا کنه رفقا، در بلاوم بازم صورت محبوبش را میبینه. مولوی قشنگ میگه، میگه که یوسف علیه السلام تو صحنه است، دو کس دارن به این جوان نگاه میکنن، یکی برادرا که لجشون ازش میگیره، از یوسف لجشون میگرفته، یکی هم یعقوب. مشکل کجاست؟ حسن یوسف دیده اخوان ندید. آخه یوسف که فقط ظاهرش خوشگل نبود که، یه پارچه معنویت بود. حسن یوسف دیده اخوان ندید، از دل یعقوب کی شد ناپدید. همون زیباییش، حالا رفته از کلی هم دوره، اما قلب جناب یعقوب معاشقه میکنه با یوسف. چرا این حالت پیش میاد؟ برای که رابطه رابطه محبت هست. چرا داداشی ها اینا به چاش انداختن؟ رابطه محبت نبوده. یعنی چه اشکال داشت؟ اینا همشون کنار هم زندگی میکردن، حسودی هم بی خودی نمیکردن. عشق را 500 پرست و هر پری از فراز عرش تا تحت الثری. میگه آقا اگه پای عشق و محبت بیاد وسط، 500 پر هر شکلی یک جلوه‌ای داره. گاهی با خدا با عشقش بنده را تبعید میکنه. اگه امامو تبعید نمیکردن، کی معلوم میشد که این بنده چقدر بزرگ است؟ بزرگی امام در این سختیاش نمایان شد. عاشقان، خب دقت کنیم، در سیل تند افتاده اند. خدا کیرا خیلی سخت بهش میگیره؟ البلاء للولا، دوستانش به سختی میندازه. عاشقان در سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده اند. خدای هر چی میخواد تو هر چی میکنی بکن. داستانش بلدین دیگه. دیگه حالا هی وقت دونا نگیرم. بعد که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله مأمور شدن برن طائف، این سران قریش رو نصیحت کنن بلکه بیان ایمان بیارن. حتما در جریانی حضرت رو توهین کردن، مسخره کردن. بعد به بچهای شهر طائف گفتن برین دنبال این هو بزنید و سنگش بزنید. یکی از جایی که پای پیامبر زخم شده است تو برگشت از طائف. حضرت هم اومدن بیرون، حالا این بچه‌ها هی هو میزنند و سنگ میزنند و داد میزنند. آخه من چی کار کردم که من اومدم میگم بابا موحد باشین؟ اومدن بیرون از شهر، اونقدر اومدن بیرون که دیگه اونا رفتن. بعد یه مرتبه مناجات دارن، شالا آورده بودن با هم میخوندیم. بعد میگن خدایا هر چی تو بخوای، تو گفتی که من بیام اومدم، حالا تو ساید رو از سر من برنده، همه اینا رو برای تو تحمل میکنم. خب ببین آدم چطوری میشد که اینقدر در بلا هم میچشد الطاف اون. مولوی اینجا قشنگ میگه، میگه آقا این سختی ها وقتی که با عشق الهی باش روبرو بشی چی میشه؟ گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزون و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کوفتند، نه بعد جان شد. سیر اگه درست باشه این سختی ها، میگم بی خودی به خودمون نمره 20 نمیدیم. اون سختی هایی که مسیر دینی برامون به وجود میاره یا بالاخره پیش میاد اما خودمون تقصیر کاریست، اونا رو که باید توبه کنیم. بحثه اینه که رضا به سخط الهی و صبر در بلا، اینا دارد ما رو صورت محبت حضرت حق رو برامون ظاهر میکنه. همه حرف بنده امشب همین اندازه بود که پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاء اولیاءت و اون سختی هاشش ما را متوجه الطاف خودت در سختی ها بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.